با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، ما جلسه گذشته رسیدیم تا بحث انواع روش‌های ارث‌بری. راجع به حجب حرمانی و نقصانی توضیح دادیم، رسیدیم به انواع روش‌های ارث‌بری که این جلسه می‌خوایم بریم سراغ انواع روش‌های ارث‌بری. ببینید دوستان، روش های ارث بری این سه روشه: فرض، قرابت و رد. فرض و قرابت و رد، یک عده از وراث فرض بر هستند. وراث فرض بر یعنی اون وراثی که میزان سهمشون 1% ثابت و مشخصه. پس وراث فرض بر اون وراثی شدند که میزان سهم الارثشون 1% ثابت و مشخص هست. این میشن وراث فرض بر. مثلا جلسه گذشته دیدید، گفتیم اگر مردی فوت کنه، همسرش 1/4 ترکه یا 1/8 ترکه را میبره. اگر اون مرد بچه نداشته باشه، 1/4 میبره خانومش. اگر اون مرد بچه داشته باشه، خانومش 1/8 میبره. این میشه وارث فرض بر. یا مثلا گفتیم اگر زنی فوت کنه، شوهر او 1/2 یا 1/4 ترکه را میبره. این میشه وارث فرض بر، یعنی میزان سهمش 1 ثابت و مقطوع هست. یا مثلا گفتیم اگر یک آدمی بمیره، همسرش چقدر میبره؟ گفتیم همسرش بستگی داره. اگر عذر میخوام، مادرش بستگی داره که چقدر میبره. اگر اون شخصی که فوت کرده دارای فرزند باشه، مادرش 1/6 ترکه را میبره. اگر دارای فرزند نباشه، مادرش 1/3 ترکه را میبره. بنابراین این میشه یک وارث فرض بر که سهم ثابت و مشخصی ارث میبره. خب در خصوص دسته دوم وراث قرابت برند. پس روش دوم ارث بری قرابت بریه. قرابت بر یعنی چی؟ قرابت بر یعنی سهمش ثابت نیست. میگیم آقا وقتی فرض برها را بهشون دادی، بقیه را بده به قرابت برها. مثلا میگیم که وقتی یک مردی فوت کرد و این مرد فرزند داره، 1/8 میدیم به همسرش، 1/8. این میشه فرض. بقیه را میدیم به فرزندان که فرزندان به نسبت 2/1 بین خودشون تقسیم میکنن. پس توجه داشته باشید در خصوص قرابت بر یعنی اون دسته از وراثی که بقیه به اونها میرسه، اینا میشن قرابت بر که حالا میبینیم تو طبقات. شیوه سوم ارث بری رده. رد یعنی چی؟ رد یعنی این که آقا هرچی تشموند، اگر قرابت بر نداشتیم، ببینید اگر قرابت بر داشته باشیم که چیزی نمیمونه، چون بقیه رو میدیم به قرابت برها. اما اگر قرابت بری نداشتیم، فرض برها رو بهشون دادیم به یه چیزی مون، اینا چیکار کنیم؟ میگه اینا دوباره بده به ردبرها. خود میخوام دوباره بده به فرض برها. اینجا دیگه اسمش میشه رد. پس یک بار دیگه بگم، فرض یعنی اون وراثی که سهمشون ثابت، 1/2، 1/3، 1/4، اینا رو بهشون پرداخت میکنه. که حالا تو طبقات مختلف میدونم. یه دسته از اون راست هستن که سهم ثابت ندارن، هرچی تشبیه نمیدیم به اونا، اینا میشن قرابت بر. حالا اگر قرابت بری نداشته باشیم، این چیزی که باقی مونده رو به کی میدیم؟ دوباره میدیم به فرض برها. اینا اسمشو میگذاریم رد. مثلا اگر یه نفر فوت کنه، و این شخص مادر داشته باشه، همسر هم داشته باشه، خب مادر و همسر، اینجا مادر داره همسر هم داره، ما اومدیم به مادر او یک سوم دادیم. چرا؟ چون این آدم فرزند نداره، مادر یک سوم میبره. به همسر او چقدر دادیم؟ همسر اینجا منظور زوجه. به همسر او یک چهارم دادیم. چرا؟ چون متوفا فرزند نداره و همسرش یک چهارم میبره. یک سوم دادیم به مادر، یک چهارم دادیم به همسر. بقیه را باید بدیم به قرابت برها. خب قرابت بری وجود نداره، فلذا بقیه را مجدداً برمیگردونیم به کی؟ به فرض برها. خب این اسمشو میگذاریم رد. راجع به رد دوستان دو تا نکته را توجه داشته باشید. این که میگیم اول فرض برها را میگیم، بعدش هرچی تش بمونه میدیم به اون وراثی که فرض ثابت ندارن، که بهشون میگیم قرابت بر. هرچی تش بمونه میدیم به اونها. اگر قرابت بری نداشته باشیم، آنچه که تش باقی مانده را دوباره میدیم به فرض برها. اگر قرابت بری نداشته باشیم، اون چیزی که باقی مونده تهش دوباره میدیم به فرض برها، که اسم اینو گذاشتیم رد. راجع به رد دو تا نکته رو توجه داشته باشیم. اولا اینکه زوج و زوجه به رد چیزی نمیبرن. پس راجع به رد دو تا نکته رو توجه داشته باشیم. اول اینکه زوج و زوجه به رد چیزی نمیبرن، یعنی از مبلغ مازاد به زوج و زوجه چیزی نمیدیم، جز در یه استثنا که حالا خواهیم دید. پس از مبلغ مازاد به زوج و زوجه چیزی نمیدیم. پس در همین مثالی که زدم، شخصی مادر داشت و همسر، به مادر او یک سوم دادیم و به همسر او یک چهارم دادیم. باقی مانده رو باید بدیم به قرابت برها. قرابت بری نیست، دوباره باقی مانده رو میایم بدیم به فرض برها، ولی به همسر چیزی داده نمیشه، فقط باقی مانده رو پس میدیم به مادر، در این مثالی که من بیان کردم. پس اولا زوج و زوجه غیر از اون فرض یک چهارم، یک هشتم، یک دوم، غیر از اون فرضی که دارند و قبلا مشاهده کردید، چیزی به رد نمیبرند. این نکته اول. نکته دوم این که در خصوص مادر در یک حالت چیزی به رد نمیبره و فقط فرض خودش را میبره. مادر در یک حالت چیزی به رد نمیبره و فقط همون فرض خودش را میبره، فرض مثلا یک ششم را میبره. و اون در چه صورتی؟ دوستان اگر متوفا پدر داشته باشه و متوفا برادر یا خواهر ابوینی یا ابی داشته باشه، یعنی این پدر متوفا غیر از متوفا فرزندان دیگری هم داره که اون فرزندان دیگر میشن برادران و خواهران ابوینی یا ابی، خلاصه پدرشون با متوفا مشترک. و این خواهر برادران ابوینی یا ابی حداقل دو تا برادر باشن، دو تا برادر یا معادلش، چون خواهر نصف میبره دیگه، پس میگیم دو تا برادر یا معادلش، یعنی مثلا یک برادر و دو خواهر، یا مثلا چهار تا خواهر، چهار تا خواهر سهمشون به اندازه دو تا برادر میشه. خب پس متوفا پدر داشته باشه، پدر متوفا فرزندان دیگری داره که اون فرزندان دیگر میشن برادران و خواهران متوفا، که اون برادران و خواهران متوفا پدرشون با متوفا مشترکه، یعنی یا ابی اند اگر فقط پدرشون مشترک باشه که میشن ابی، اگر علاوه بر پدر مادر هم مشترک باشه میشه ابوینی، و اونها حداقل دو تا برادر باشند یا معادلش. خب و اون خواهر برادرها قانونگذار گفته از ارث، این یه عبارت غلط دوستان، قانونگذار گفته از ارث محروم نباشند مگر به سبب قتل. این عبارت غلطه، چون که اگر اون خواهر برادر و پدرشون رو به قتل رسونده باشند، که خب گفتیم پدر زنده است، اگر اون خواهر برادران متوفا رو به قتل رسونده باشند که اون اصلا جزء وراثه متوفا فعلا نیستن چون از طبقه دومه، حالا به هر ترتیب قانونگذار گفته اون خواهر برادر از ارث محروم نباشند مگر به سبب قتل، یعنی کافر نباشند، کافری به معنی غیر مسلمان، ناشی از نسب نامشروع نباشند و غیره. توجه داشته باشید، اگر دوستان این اتفاق بیفته، مادر غیر از اون فرض خودش چیزی نمیبره، مادر غیر از اون فرض خودش چیزی نمیبره. خب پس توجه داشته باشین دوستان، گفتیم که ما میایم چیکار میکنیم، اول در تقسیم ترکه سهم اونایی که سهمشون ثابت هست را بهشون میدیم، این میشه فرض بر، هر چی تشمول میدیم به اون کسایی که سهم ثابت ندارن اون میشه قرابت بر، اگر قرابت بری نباشه آنچه که باقی مانده رو دوباره میدیم به فرض برها، اما اسم اینا میذاریم رد، اما رد دو تا استثناء داره، اولا به زوج و زوجه چیزی رد نمیشه، این اولا، و ثانیا به مادر در یه حالت چیزی رد نمیشه، و اون در حالتی که متوفا پدر داره، متوفا از این پدر خواهر برادر داره، اون خواهر برادرها به واسطه کفر و نسب نامشروع و اینها از ارث محروم نباشن، و اون خواهر برادرها تعدادشون دو تا برادر یا معادلش باشه حداقل. اون وقت دوستان اینجا دیگه چیزی به مادر غیر از اون فرض خودش نمیرسه. این خواهر برادرها حاجب نقصانی مادر میشن، یعنی باعث میشن سهم مادر کم بشه، حاجب نقصانی. جالب، این خواهر برادرها طبقه دومن، یعنی خودشون الان ارث نمیبرن، ولی باعث میشن سهم مادر کم بشه، بیاد تو سهم پدر، چون پدر این بچه ها رو داره، باعث افزایش سهم پدر میشه، گرچه عرض کردم این خواهر و برادرها خودشون چیزی نمیبرن، اما باعث کم شدن سهم مادر و زیاد شدن سهم پدر میشن. این انواع ارث‌بری. خب دوستان میخوایم بریم سراغ بحث، عرضم به حضور شما که ارث زوجین. ما گفتیم که موجبات ارث بری به دو معناست، موجبات ارث بری یا قرابت نسبی است و یا قرابت سببی. قرابت سببی فقط زوج و زوجه از همدیگه ارث میبرن. در مقوله قرابت سببی فقط زوج و زوجه از همدیگه ارث میبرن و زوج و زوجه با همه طبقه اول و دوم و سوم که جلسه گذشته مشاهده کردیم ارث میبرن. ارث زوج و زوجه رو میخواییم بررسی کنیم. زوج و زوجه وراث فرض برن. دوستان یادمون باشه سه تا وارث داریم، همیشه در هر حالت فرض برن و فرضشون ثابته: زوج، زوجه، مادر. ببینید اگر زنی فوت کنه و فرزند نداشته باشه، فرض شوهرش یک دومه. اگر این زن فرزند داشته باشه، شوهرش یک چهارم میبره. فرقی هم نداره که فرزندان از این مرد باشن یا از شوهر سابقش. یا اگر مردی فوت کنه، سهم خانومش، میگیم اگر این مرد بچه نداشته باشه، سهم خانومش یک چهارم. اگر بچه داشته باشه، چه از این خانوم چه از همسر دیگری، سهم خانومش یک هشتم. سه تا وارث کنیم پس همیشه در هر حالت فرض دارن. یعنی فرض یعنی مبلغ ثابت، یعنی درصد ثابت. زوج و زوجه و مادر. اگر شخصی فوت کنه و بچه نداشته باشه، مادرش یک سوم میبره، بچه داشته باشه مادرش یک ششم. همیشه فرض بره. خب حالا دوستان اومدیم و یه شخصی فوت کرد، تنها وارثش همسرش بود، یعنی قرابت نسبی هیچکی را نداره. این آدم بچه دار نشده، پدر مادرش قبلا فوت کردن، خواهر و برادری نداره، عمو و خاله و دایی و اینها هم نداره، یا اگر داره نمیشناسیم کیان اصلا، یعنی کل معدومه، یعنی انگار نداره چیزی. ما الان تو شناسنامش، تو اسناد سجلیش، توی اوراق ثبت احوال به نام خاله و دایی پیدا نمی کنیم، پس نشون میده قاعدتا نداره. یا اگر داشته اونا هم سالها پیش فوت کردن و دیگه بچه هاشون یا ندارن یا بچه هاشون هم فوت کردن. خلاصه اگر کسی فوت کنه و فقط و فقط تنها وارثش همسر او باشه، تکلیف چی؟ اگر زنی فوت کنه و شوهرش تنها وارث او باشد، اگر زنی فوت کنه و شوهرش تنها وارث او باشه، اینجا این مرد تمام ترکه را میبره. یک دوم را که به فرض میبره، یک دوم دیگر را به رد میبره. پس یک دوم را به فرض میبره، یک دوم دیگر را به رد میبره. پس اگر مردی فوت کنه و تنها وارثش، اگر زنی فوت کنه و تنها وارثش شوهرش باشه، یعنی حالت اول نوشتیم مرد تنها وارث همسرش باشه، در این حالت دوستان چون اون زن بچه نداشته، این مرد یک دوم را به فرض میبره، یک دوم دیگر را به رد. اما اگر مردی فوت کنه و خانومش تنها وارثش باشه، این زن تنها وارث شوهرشه. اینجا چون اون شوهر فرزند نداشته، به این زن یک چهارم ترکه به فرض میرسه، بقیهش نمیرسه. بقیهش یعنی سه چهارم دیگه میشه در حکم ترکه بلا وارث. خب حالا اگر مرد بیاد نسبت به سه چهارم دیگر وصیت کند، آیا وصیتش نیاز به تنفیذ حاکم داره؟ خیر، این وصیت نیاز به تنفیذ حاکم نداره. پس اگر یادتون باشه در اسلاید قبلی گفتیم که زوجین غیر از فرضشون چیزی به رد نمیبرن. گفتیم یه استثناء داره که بعدا میگیم همینه، اون استثناء همینه، اگر زنی بمیره و شوهرش تنها وارثش باشه، اینجا این شوهر یک دوم رو به فرض میبره، یک دوم دیگر رو استثناءن به رد میبره. اما اگر مردی بمیره و همسرش تنها وارث این مرد باشه، زن فقط یک چهارم را به فرض میبره و بقیه را به رد نمیبره، بقیه میشه در حکم ترکه شخص بلا وارث و در اختیار حاکم قرار میگیره. اگر مرد وصیت کنه وصیتش نافذه، چون حاکم مالک نمیشه وصیت و حاکم وارث تلقی نمیشه، فلذا وصیت نافذه، نیاز به تنفیز حاکم نداره. حالا اگر مرد وصیت نکرده باشه چی؟ دیگه این سه چهارم در اختیار حاکم قرار میگیره. حالا اینکه حاکم آیا میتونه صلح کنه به زن متوفا یا نه، این دیگه بستگی به در واقع سلیقه حاکم داره و ارزم به حضور شما که حالا اون تشخیصی که میگه. حاکم در حال حاضر دوستان، آقای دکتر کاتوزیان هر جا که در قانون عبارت حاکم هست، این را به عنوان در واقع دادستان تلقی کردن. حاکم را میگن منظور دادستانه، اما در حال حاضر از لحاظ قوانین و آیین نامه های فعلی ما آیین نامه ای داریم مصوب رئیس قوه قضاییه، رئیس اسبق قوه قضاییه، آیین نامه ای داریم مصوب رئیس اسبق قوه قضاییه که من در کتابم بهش اشاره کردم، که اینجا حاکم را میگه منظور ستاد اجرایی هست، ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان حاکم، به عنوان در واقع نماینده رهبری، نماینده ولی فقیه. پس اینجا اگر برای شما در آزمونی نیست، این چیزا تو آزمون نمیاد حاکم کیست، مثلا اگر یه بار احیانا اومد و در گزینه ها عبارت ولی فقیه یا عبارت ستاد اجرایی فرمان امام بود، چون منطبق بر بخشنامه قوه قضاییه است، یعنی منطبق بر یک سند قانونی، اون را بزنید، اون را انتخاب کنید. اگر نبود عبارت ولی فقیه یا عبارت ستاد اجرایی فرمان امام نبود، دادستان را انتخاب کنید. البته عرض می‌کنم این چیزی نیست که بخوان ازش تست بدن. خب حالا بریم سراغ میراث زوجین و قواعدی که ما راجع به ارث زوجین داریم، زن و شوهر. دوستان اولا فقط ارث در ازدواج دائم راه داره، نه در ازدواج موقت، و ما نمیتوانیم برخلاف قواعد ارث شرط کنیم. ارث قواعدش امریه، یعنی نه در ازدواج دائم میتونیم شرط کنیم که طرفین از هم ارث نبرند، و نه در ازدواج موقت میتونیم شرط کنیم که از هم ارث ببرند. در ازدواج موقت رابطه توارث وجود نداره و نمیتونیم شرط خلاف کنیم. رابطه نفقه هم وجود نداره، ولی نفقه را میتونیم شرط خلاف کنیم. بعد دوستان این که میگیم در ازدواج موقت رابطه توارث وجود نداره، رابطه توارث بین زوجین وجود نداره. رابطه توارث اگر به واسطه ازدواج موقت فرزندی به دنیا بیاد، بین اون فرزند و پدر و مادر و خیشان پدر و مادری مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ و غیره رابطه توارث ایجاد میشه. مطلب دیگر این که وقتی زنی فوت کنه، شوهرش از تمام اموال اون زن ارث میبره. اگر مردی فوت کنه، همسرش، زنش، باز از تمام اموال این مرد ارث میبره، اما با یک تفسیره، و اون این که نسبت به زمین، ابنیه، اشجار، این ستا، نسبت به زمین، ابنیه و اشجار، این زن ارث میبره،
ولی نه از خودش، بلکه از قیمتش. یعنی یک چهارم مشاع یا یک هشتم مشاع این زمین را به همسر متوفا نمیدیم، بلکه کل این زمین را میدیم به فرزندان متوفا. خب پس همسر چی؟ میگیم اوکی، چقدر قرار بود از این زمین به همسر برسه؟ مثلا یک هشتم، چون متوفا مثلا فرزند داشته، قرار بود یک هشتم این زمین برسه به همسر متوفا، بهش ندادیم. میگیم خب باشه، از سایر اموال متوفا، از حساب بانکی متوفا بیای معادل این یک هشتم را بردار بده به همسر متوفا. یعنی همسر متوفا علاوه بر این که از حساب بانکی متوفا یک هشتم میبرد، بابت یک هشتم قیمت این زمین هم دوباره از حساب بانکی متوفا یه پول بیشتری برمیداریم و بهش پرداخت میکنیم. مثلا یک هشتم این زمین میشده 100 میلیون. 100 میلیون از حساب بانکی متوفا، از سایر اموال متوفا به این خانم میدیم، علاوه بر سهمی که از اون اموال میبره. پس نسبت به زمین و ابنیه و اشجار هم زوجه ارث میبرد، نسبت به زمین و ابنیه و اشجار نیز زوجه ارث میبرد، ولی نه از خودشون. قیمت گذاری میکنیم معادل اون چیزی که قرار بوده به زن برسه از سایر اموال متوفا بهش میدهیم. خب حالا اگر وراث امتناع کنند از چی امتناع کنند؟ اگر وراث امتناع کنند که از سایر اموال متوفا سهم زن را بدهند، یعنی وراث از سایر اموال متوفا نیان و اون سهم یک چهارم یا یک هشتم زن را بهش بدن، اگر وراث امتناع کنند از این موضوع، تکلیف چیه؟ اگر وراث از این موضوع امتناع کردند، یعنی از سایر اموال متوفا سهمی را که قرار است زن ببرد بهش ندهند، در این حالت که وراث امتناع کردند، قانون مدنی گفته زن میتواند از خود زمین و ابنی و اشجار استیفای طلب کنه. از خود زمین و ابنی و اشجار استیفای طلب کنه، دوستان یه اختلاف نظری راجع بهش هست. یه عده میگن آقا اگر سایر وراث از دادن یک چهارم قیمت یا یک هشتم قیمت، بستگی داره به این که متوفا بچه داره میشه یک هشتم، یا نداره سهم زن میشه یک چهارم. میگه اگر سایر وراث از دادن یک چهارم قیمت یا یک هشتم قیمت زمین و ابنی و اشجار امتناع کردن، زن میتونه حق خودش را از خود زمین و ابنی و اشجار استیفا کنه. راجع به مفهوم این ماده اختلاف نظره. یک عده میگن برای زن حق وثیقه ایجاد میشه، یعنی زن میتونه به دادگاه مراجعه کنه، تقاضای فروش زمین و ابنی و اشجار را به عمل بیاره، اون زمین و ابنی و اشجار فروخته میشه و یک چهارم یا یک هشتم قیمتش به زن داده میشه. پس یک عده میگن برای زن حق وثیقه ایجاد میشه، و یک عده میگن که اینجا برای زن حق مالکیت ایجاد میشه. یعنی به محض اینکه سایر وراث امتناع کردن، زن مالک یک چهارم اگه متوفا بچه نداشته باشه، یا یک هشتم اگر متوفا بچه داشته باشه، یک چهارم یا یک هشتم اون زمین و ابنی و اشجار میشه. مالک میشه، دیگه لازم نیست به حاکم به دادگاه رجوع کنه برای فروش اون مال. پس یک عده میگن حق وثیقه ایجاد میشه، یعنی زن برای استیفای طلب، طلبی که نسبت به یک چهارم یا یک هشتم قیمت زمین و ابنی و اشجار داره، باید به دادگاه رجوع کنه و تقاضای فروش بده. یه عده میگن نه، حالا که سایر وراس امتناع کردن و قیمت را به زن ندادن، زن مالک یک چهارم زمین میشه. نظر آقای، چون اینجا ابهامه دوستان، اینجا دیگه قانون مبهمه، فلذا رجوع میکنیم به نظرات. نظر آقای دکتر کاتوزیان مورد دومه، یعنی ایجاد مالکیت. ایجاد مالکیت، پس برای این زن مالکیت ایجاد میشه. خب مطلب بعد که داریم دوستان، پس این در خصوص امتناع سایر وراث از دادن سهم زوجه. مطلب دیگری که داریم، مردی در حال بیماری زنی را عقد کنه، ازدواج کنه با زنی. اگر مردی در حال بیماری، بیماری متصل به موت، بیماری که به دلیل همان بیماری این مرد فوت میکنه، با زنی ازدواج کنه. خب اگر دوستان مردی در حال بیماری متصل به موت، بیماری که به واسطه آن بیماری فوت میکنه، با زنی ازدواج کنه و بین این دو نفر رابطه مباشرت برقرار نشه و مرد بمیره، این زن ارث نمیبره. خب حالا اومدیم و برعکس شد، قبل از اینکه مرد بمیره زن یه اتفاقی براش افتاد و فوت کرد، اینجا مرد ارث میبره. پس فقط در صورتی که چون مرد در حال بیماری متصل به موت بوده، با زنی ازدواج کرده، قبل از رابطه مباشرت مرد فوت کرده، اینجا زن ارث نمیبره. اما اگر برعکس شد و احیانا زن به دلیلی فوت کرد، مرد ارث میبره. خب مورد بعد دوستان، مردی در حال بیماری همسر خود را طلاق دهد. این برعکس حالت بالاست. در حالت بالا این مرد در حال بیماری با زنی ازدواج کرده، اینجا برعکسه، همسری را که داشته در حالت بیماری طلاق داده. مردی در حال بیماری همسرش را طلاق بده، فرقی هم نداره، طلاق رجعیه، طلاق بائنه، فرقی نداره. اگر مردی در حال بیماری همسر خودش را طلاق داد، اگر مردی در حال بیماری همسر خودش را طلاق داد و به همان بیماری فوت کنه ظرف یک سال و این زن هنوز ازدواج نکرده باشه، در این صورت اون زن ارث میبره، با این که اون زن را طلاق داده اما ارث میبره. حالا اگر اون زن بمیره چی؟ این آقا ارث میبره؟ نه، اگر اون زن بمیره این آقا ارث نمیبره. این موضوع خلاف قاعده فقط برای مردی است که در حال بیماری همسر خودش را طلاق داده. مثلا شما دوستان این فرض را در نظر بگیرید، یک مردی در حال بیماری متصل به موت همسر خودش را طلاق میده و میره یک ازدواج جدید میکنه و با این زنی که ازدواج جدید کرده رابطه معاشرت برقرار نداشته، اینجا این مرد میبره، این کسی که الان همسرشه ارث نمیبره، ولی اون همسر قبلی که طلاق داده، او را طلاق داده، او ارث میبره، اون ارث میبره. این نکته را توجه داشته باشی، اون همسر قبلی که او را طلاق داده، او ارث میبره. خب حالا به شرط این که گفتیم اولا بیم ظرف یک سال از طلاق فوت صورت گرفته باشه و اون زن هم هنوز ازدواج نکرده باشه. حالا اگر این مرد در بیماری متصل به موت همسرش را طلاق بده و ظرف یک سال از طلاق هم بمیرد و اون زنی که طلاق گرفت، طلاق داده شده، هنوز ازدواج نکنه، ازدواجی نکرده هنوز، بعد این مرد بره با یک خانم دیگه ای ازدواج کنه و رابطه معاشرت هم برقرار بشه، اینجا چی میشه؟ خب اینجا میگیم چون رابطه معاشرت برقرار شده، دیگه این خانم جدید ارث میبره، همسر جدید ارث میبره، چون رابطه معاشرت برقرار شده و همسرشه، همسر باید ارث ببره. الان این همسرشه، گفتیم در فرض استثنایی که رابطه معاشرت نداشتن این همسر جدید ارث نمیبره، ولی الان برقرار شده، پس این همسر جدید ارث میبره. زن قبلی چطور؟ اونم ارث میبره. اینجا میشه حالت تعدد زوجات. اینجا یه جورای تعدد زوجات نیست، ولی شبیه تعدد زوجات، یعنی جفتشون ارث میبره. اون قبلی هم ارث میبره، چون مرد در بیماری متصل به موت اون قبلی را طلاق داده و به همون بیماری ظرف یک سال فوت کرده و اون قبلی هم هنوز ازدواج نکرده، پس اون هم شرایط ارث وری را داره. این جدیده هم چون رابطه معاشرت داشتن، این جدیده هم ارث میبره. اینجا میشه حالت تعدد، شبیه تعدد زوجات عمل میکنه، یعنی اون یک چهارم یا یک هشتمی که قراره به زوجه برسه بین این دو نفر تقسیم میشه. یک چهارم ترکه، مثلا اگر این آقا فرزند داشته باشه، یک چهارم ترکه قراره برسه به زوجه دیگه. این یک چهارم رو بین این دو نفر تقسیم میکنیم. در تعدد زوجات اگر مثلا شخصی عضو میخوام، اگر این آقا فرزند داشته باشه، یک هشتم ترکه قراره برسه به زوجه. این یک هشتم رو بین این دو نفر تقسیم میکنیم، یعنی به هر کدومشون یک شونزدهم میرسه. یا اگر این آقا بچه نداشته باشه، همسرش یک چهارم میبره. این یک چهارم رو بین این دو خانم تقسیم میکنیم. اگر یکی از زوجین فرزند داشته باشد، یکی نداشته باشد چی؟ ببینید، ملاک ما این نیست که اون خانم بچه داره یا نه، ملاک ما اینه که مردی که فوت کرده بچه داشته یا نداشته. این مردی که فوت کرده اگر بچه نداشته باشه، به خانومش یک چهارم میدیم، بچه داشته باشه به خانومش یک هشتم میدیم. مهم هم نیست که دیگه اون خانومه خودش بچه داره یا نداره، اون مهم نیست. حالا این یک چهارم یا یک هشتمی که قراره بدیم به، عرضم به حضور شما که چیز، قراره بدیم به زوجه، این چون دو نفرن تقسیم میشه بینشون. خب مثلا بعد که داریم دوستان، ببینید گفتیم اگر مردی در حال بیماری متصل به موت بیاد به همسرش را طلاق بده و اون زن ازدواج نکنه و مرد ظرف یک سال به واسطه همون بیماری فوت کنه، این زنی که طلاق داده شده ارث میبره. اما دوستان اگر زن خودش طلاق گرفته باشه اینطور نیست، دیگه ارث نمیبره. یعنی اگر طلاق به درخواست زن بوده باشد، ارث نمیبره. پس اگر طلاق به درخواست زن صورت بگیره، دیگه ارث به او نمیرسه، او ارث نمیبره. پس اگر طلاق به درخواست زن باشه، یعنی طلاق توافقی باشه، چون در طلاق توافقی هم زن درخواست داره دیگه، یا این زن به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای حکم طلاق کرده، اینجا دیگه او ارث نمیبره. خب مثلا بعد دوستان، اگر زن و مردی از هم جدا بشن و در مدت عده یکی از اونها فوت کنه، اینا از هم جدا شدن، در مدت عده اگر یکی از اونها فوت کنه، در عده طلاق رجعی فقط همچنان رابطه توارث باقی است. در عده فسخ نکاح و در عده طلاق باین رابطه توارث باقی نیست، اما در عده طلاق رجعی اگر یکی از زوجین بمیرد، اگر یکی از زوجین فوت کند، رابطه توارث در عده طلاق رجعی باقی است. رابطه توارث در عده طلاق رجعی باقی است. این را هم توجه داشته باشید. در عده دو تا نکته داریم. در عده طلاق رجعی رابطه نفقه باقی است مگر آنکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. پس یک بار دیگه، در عده طلاق رجعی رابطه نفقه باقی است، تکلیف نفقه باقی است، یعنی مرد باید نفقه بده، مگر آنکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. اما در عده طلاق، نکته دوم، در عده طلاق رجعی رابطه توارث باقی است، نکته دیگه مگر نداره، یعنی حتی اگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، نشوز زن، عدم تمکین زن، حتی اگر طلاق رجعی در حال نشوز زن واقع شده باشد، باز هم رابطه توارث باقی. اما رابطه نفقه باقی است مگر آنکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. پس این دو تا نکته رو راجع به طلاق رجعی در نظر داشته باشیم. خب بریم دوستان سراغ سهم الارث طبقه اول. طبقه اول متشکل است از مادر و پدر و فرزندان. مادر همیشه فرض ثابت داره، یعنی اگر آدمی که مرده بچه داشته باشه، مادرش یک ششم میبره، بچه نداشته باشه، مادرش یک سوم میبره. پدر دوستان یه جاهای فرض بره، یه جاهای قرابت بره. قرابت بر یعنی درصد ثابت نداره، میگیم هر چی مون دیگه بدین به پدر. ببینید اگر متوفا، آدمی که مرده، بچه داشته باشه، پدرش فرض بره و یک ششم میبره. اگر بچه نداشته باشه، پدر قرابت بره، یعنی بقیه رو میدیم به پدر. پس توجه داشته باشیم، یه آدمی که فوت میکنه، اگه بچه داشته باشه، مادر یک ششم، پدر یک ششم. اگر این آدمی که فوت کرده بچه نداشته باشه، مادر یک سوم، پدر بقیه. بقیه که میگیم، خب ممکنه بگید خب چرا میگید بقیه، بقیهش میشه دو سوم دیگه. نه، ممکنه متوفا همسر داشته باشه، یعنی یک سوم را بدیم به مادر، مثلا یک چهارم را بدیم به زوجه، یا یعنی اگر متوفا زن باشه یک دوم را بدیم به شوهرش، بقیهش را هرچی مون میدیم به پدر. پس ببینید این بقیه رو نگید خب بقیهش دو سوم میشه دیگه، نه، یه وقتی از دو سوم کمتره. پس دوستان یه آدمی فوت کرده بچه داره، اگر این آدمی که فوت کرده بچه داره، یه آدمی مثلا 40 ساله 50 ساله فوت کرده بچه داره، پدرش یک ششم میبره، مادرش هم یک ششم. اما اگر بچه نداره، مادر یک سوم میبره، پدر بقیه. حالا این بقیه رو نمیگیم دو سوم، چون ممکنه این بنده خدایی که فوت کرده همسر داشته باشه، یعنی مادر سهم خودش رو میبره، همسر هم سهم خودش رو میبره، بقیهش حالا کم یا زیاد هرچی مون میدیم به پدر. ولی اگر این آدمی که فوت کرده همسر هم نداشته باشه، اون وقت این بقیهی که به پدر میرسه میشه دو سوم. آره، اگر این بنده خدایی که فوت کرده یه آدمیه، نه بچه داره، نه همسر داره، فرزند نداره، همسرم نداره، اون وقت این بقیهی که به پدر میرسه میشه دو سوم. ولی بقیهی که به پدر میرسه همه جا دو سوم نمیشه. خب این از پدر و مادر. حالا بریم سراغ فرزند. آدمی که فوت کرده اگر فقط فرزند دختر داشته باشه، اصلا پسر نداره، فقط فرزند دختر داشته باشه، اگر این دختر یه دونه باشه فرضش میشه یک دوم، یعنی فرض بره. اگر این دختر دو تا سه تا چهار تا باشه، متعدد باشن، فرضشون میشه دو سوم. پس تک دختر فرضش یک دومه، چند دختر فرضش دو سومه. تک دختر فرضش یک دومه، چند دختر فرضش چقدره؟ دو سوم. البته دوستان برای جایی که متوفا اصلا پسر نداره. چرا؟ چون پسر قرابت بره. یعنی اگر متوفا پسر و دختر داشته باشه دیگه میگیم هرچی باقی مون میرسه به این فرزندان پسر و دختر که بین خودشون 2-1 تقسیم میکنن. پس پسر قرابت بره. خب این سهم الارث طبقه اول. حالا در خصوص طبقه اول دوستان، من این چند صفحه از کتاب را عکس گرفتم و گذاشتم که این چند صفحه را از روی کتاب با هم دیگه بررسی کنیم. این قابل دانلوده، دوستانی که کتاب را ندارن این قسمت را دانلود کنن. چرا میگیم پسر؟ خب دو برابر دختر میبره دیگه، عکس کردیم بقیه میرسه به فرزندان پسر و دختر 2-1، یعنی دو برابر میبره، بقیه‌ای که بهشون رسید 2-1 تقسیم میکنن. خب دوستان بریم سراغ این فایلی که الان من از کتاب عکس گرفتم، قابل دانلوده برای دوستانی که کتاب را ندارن، این تیکه را دانلود کنن. پس نمیخواد بنویسید، اینا میتونید دانلود کنید همین فایل را. ببینید سهم الارث طبقه اول حالات مختلف را میخوایم اینجا بررسی کنیم. سهم الارث طبقه اول حالات مختلف، میگیم که اگر در طبقه اول وارث منحصر به یک نفر باشه، یه بنده خدای فوت کرده، طبقه اول فقط یه نفر داره، یه دونه پسر یا یه دونه دختر یا مادر فقط یا پدر فقط داره، یه بنده خدای فوت کرده کلن طبقه اول یه نفر داره، مثلا پدر یا مادر یا یه دونه پسر یا یه دونه دختر، خب تمام ترکه را دوستان همون یک نفر میبره، تمام ترکه را همون یک نفر میبره، همه ترکه میرسه به اون یک نفر. حالا چجوری میرسه؟ ببینید اگر اون یک نفر مادر باشه، اگر اون یک نفر مادر باشه، خب یک سوم را به فرض میبره، بقیه را به رد. اگر اون یک نفر پدر باشه همه را به قرابت میبره، چون گفتیم وقتی متوفا بچه نداره پدر میشه قرابت بر. اگر اون یک نفر پسر باشه همه را به قرابت میبره، چون گفتیم پسر قرابت داره. اگر اون یک نفر دختر باشه، تک دختر فرضش یک دوم بود، پس یک دوم را به فرض میبره، بقیه را بهش رد میکنیم، بقیه را در واقع به رد میبره. پس توجه داشته باشید که در خصوص عرضم به حضور شما که چیز طبقه اول اگر فقط و فقط یک نفر باشه تمامش میرسه به اون یک نفر. خب حالت بعد، اگر وراث مادر و پدر متوفا باشن، وراث مادر و پدر متوفا باشن، خب دوستان اگر وراث مادر و پدر متوفا باشند، در این صورت وراث مادر و پدر متوفا، یعنی متوفا بچه نداره. حالا که متوفا بچه نداره فرض مادر چقدره؟ یک سوم. یک سوم را میدیم به مادر. چرا؟ چون متوفا بچه نداره. وقتی متوفا فرزند داشته باشه، گفتیم وقتی متوفا فرزند داره مادر یک ششم، پدر یک ششم. وقتی متوفا فرزند نداره مادر یک سوم، پدر بقیه. پس وقتی وراث فقط پدر و مادر متوفا باشن، اینجا مادر فرضش میشه یک سوم، پدرم بقیه، قرابت داره دیگه بقیه. پس به این ترتیب. حالا حالت سوم دوستان، اینا میتونید بعدا دانلود کنید برای مطالعه، ولی فعلا حالات مختلف رو فقط گوش بدید. اگر وراث پدر مادر تک دختر، خب پدر مادر تک دختر، یعنی دوستان متوفا بچه داره. حالا که متوفا بچه داره، پدر و مادر هر کدوم میشن یک ششم، پدرم اینجا فرض بره در این حالت، چون متوفا بچه داره دیگه پدر فرض بره. پدر فرضش یک ششم، مادرم فرضش یک ششم، بچه تک دختره، تک دختر فرضش یک دوم بود. گفتیم جایی که متوفا اصلا پسر نداره، فقط دختر داره، تک دختر یک دومه، دوتا یا بیشتر دو سومه. خب دوستان اینجا یک ششم دادیم به پدر، یک ششم دادیم به مادر، یک دوم دادیم به تک دختر. وقتی جمع میکنیم یک دوم را به علاوه یک ششم به علاوه یک ششم میکنیم، مخرج مشترک میگیریم 6، جمعشون دوستان میشه 5/6. یعنی یه چیزی زیاد میاد. آقا ما یک ششم دادیم به مادر، یک ششم دادیم به پدر، یک دوم به عبارت دیگر میتونیم بگیم 3/6، یعنی صورت و مخرج را ضرب در 3 کنیم میشه 3/6. 3/6 دادیم به تک دختر، 1/6 مادر، 1/6 پدر، 3/6 تک دختر، 1 و 1 و 3 میشه 5. 5/6 ترکه الان تقسیم شده، 1/6 ترکه زیاد اومده. این مبلغی که زیاد اومده، این مبلغ را چیکار میکنیم؟ این مبلغ را دوستان باید بدیم به قرابتبرها. قرابتبرها اونایی بودن که بقیه یه ترکه را میبرند. قرابتبرها اونایی بودن که بقیه یه ترکه را میبرند. ولی الان قرابتبری نداریم. مشکلمون اینجاست. همه فرض برند. همه خشک و مبلغ خشک و مقطوعی دارند. فرض برند. مشکلمون اینه. به مشکل خوردیم. چون متوفا بچه داره، مادر فرضش 1/6، اگه متوفا بچه نداشت مادر 1/3 میبرد، اما الان چون متوفا بچه داره مادر 1/6، پدر 1/6، 1/2 که تک دختر. این یه چیز زیاد اومد. این که زیاد اومد چی کار میکنیم؟ دوباره دوستان بر میگردونیم به فرض برها، اسم این میشه رد. یعنی دوباره بر میگردونیم به تک دختر و پدر و مادر، دوباره بر میگردونیم به تک دختر و پدر و مادر، یعنی به همون نسبت دوباره بینشون تقسیم میکنیم. تقسیم بر 5 میشه، 3 تاشا میدیم به دختر، 1 دونشا میدیم به پدر، 1 دونشا میدیم به مادر. چرا تقسیم بر 5 میشه؟ ببینید به این دلیل. 1/6 مادر برد، 1/6 پدر، 1/2 میتونیم تبدیلش کنیم به 3/6. صورت و مخرج رو ضرب در 3 کنیم، 3/6 که اینا مخرجای کسها یکسان بشه. 3/6 تک دختر بود. صورت ها رو با هم دیگه جمع کنیم، 1/6 پدر، 1/6 مادر، 3/6 تک دختر، جمعش میشه 5. جمع صورت ها میشه 5. خب پس از این مبلغی که باقی مانده، یک قسمتش ها یعنی 1/5 را میدیم به مادر، 1 قسمتش را میدیم به پدر، 3 قسمتش را میدیم به تک دختر، یعنی به همون نسبت دوباره تقسیم میکنیم. خب اما دوستان گفتیم در یک حالت به مادر تون استثناءات رد ابتدای ساعت گفتیم، در یک حالت به مادر چیزی اضافه نمیدیم و اون یک حالت اینه که پدر متوفا فرزندانی داشته باشه، یعنی خواهر و برادران ابوینی یا ابی متوفا که حداقل 2 تا برادر یا معادل آن باشن، که حالا در این سال این فرض وجود نداره، گفته نشده تو این سال. حالت بعد داریم مثال های مختلف طبقه اول و مسئله های مختلفی که در طبقه اول ممکنه برامون بیاد و بررسی کنیم. حالت بعد اگر وراث پدر و مادر و چند تا دختر باشن. خب متوفا بچه داره، بله، حالا که بچه داره مادر 1/6، پدرم 1/6، چند تا دختر، دوستان دختر فرض بره، دختر در چه صورت فرض بره؟ در صورتی که متوفا پدر پسر نداشته باشه. دختر در صورتی فرض بره که متوفا پسر نداشته باشه. الان اینجا هم همینه، متوفا پسر نداره، فقط چند تا دختر داره. دختر اگر یه دونه باشه فرضش یک دومه، اگر دو سه تا باشه فرضش دو سومه. اینجا که وراث پدر مادر و چند تا دختر هستن، یک ششم پدر، یک ششم مادر، دو سوم به اون چند تا دختر. خوشبختانه چیزی از ترکه کم و زیاد نمیشه. یعنی یک ششم که بدیم به پدر، یک ششم هم که بدیم به مادر، دو سوم، دو سوم را دوستان اگر بخوایم مخرجش را مثل اونا کنیم، یک ششم و یک ششم، اینجا باید صورت و مخرج را ضرب در دو کنیم، در واقع میشه چهار ششم. یک ششمی که دادیم به مادر، یک ششمی هم که دادیم به پدر، چهار ششمی هم که دادیم به چند تا دختر، جمعش میشه شیش ششم. یعنی کل ترکه رو پوشش داد، نه چیزی کم اومد نه چیزی زیاد. اوکی، مشکلی نیست، خیلی عالی. حالت بعدی، وراث پدر و مادر و تک دختر و مثلا زوج باشه، یعنی متوفا یک زنی بوده که شوهر هم داره. خب اولا چون که متوفا بچه داره، چون گفتیم یه دونه دختر داره، پدر یک ششم میبره، پدر یک ششم، مادر هم یک ششم میبره. خب یک ششم هم میدیم به مادر، یک دوم هم میدیم به تک دختر. زوج چقدر میبره؟ دوستان چون متوفا بچه داره، شوهر یک چهارم میبره، شوهر یک چهارم میبره. خب چرا شوهر یک چهارم میبره؟ چون متوفا بچه داره دیگه. اگر متوفا بچه نداشت شوهر یک دوم میبره، اما الان متوفا بچه داره، پس یک ششم مادر میبره، یک ششم پدر میبره، شوهر یعنی زوج یک چهارم میبره، تک دختر هم که یک دوم میبره. دوستان یک کاغذ الان جلو خودتون بردارید، بنویسید یک ششم به علاوه، خب این یک ششم یعنی مال مادر، به علاوه یک ششم یعنی مال پدر، به علاوه یک چهارم یعنی مال شوهر، به علاوه یک دوم یعنی مال تک دختر. رو کاغذ اینو بنویسید، یک ششم به علاوه یک ششم به علاوه یک چهارم به علاوه یک دوم. خب ما یه چیزی داشتیم به نام مخرج مشترک. مخرج مشترک یعنی یه چیزی که بر همه اینها قابل تقسیم باشه. مخرج مشترک اینا میشه 12، یعنی یه عددی که بر 2 قابل تقسیمه، بر 4 قابل تقسیمه، بر 6 هم قابل تقسیمه. 12 تقسیم بر 2 میشه 6، 12 تقسیم بر 4، 3 4 تا 12 میشه 3، 12 تقسیم بر 6، 2 6 تا 12 میشه 2. مخرج مشترکش میشه 12. اگر این 4 تا کسر را بخوایم با هم دیگه جمع کنیم، یعنی یک ششم مادر، یک ششم پدر، یک چهارم شوهر، یک دوم تک دختر را بخوایم با هم دیگه جمع کنیم، مخرج مشترکش شد 12. خب کسر اول یک ششم، شیش ضرب در دو شده، پس صورتش رو هم باید ضرب در دو کنیم، میشه 2. کسر دوم هم اینجور میشه 2 به علاوه. کسر سوم 4 ضرب در 3 شده، یک رو هم باید ضرب در 3 کنیم، پس میشه به علاوه 3 به علاوه. کسر آخر یک دوم، 2 ضرب در 6 شده، پس باید صورتش رو هم ضرب در 6 کنیم. دوستان 2 به علاوه 2 به علاوه 3 به علاوه 6 میشه 13 12، یعنی از ترکه زدیم بالاتر. مشکل پیش اومد، مشکل پیش اومد. یک ششم دادیم به مادر، یک ششم هم دادیم به پدر، اشتباه کردیم؟ نه، چون متوفا بچه داره. به شوهر چقدر دادیم؟ یک چهارم. اگه متوفا بچه نداشت شوهر یک دوم میبود، حالا که متوفا بچه داره شوهر یک چهارم میبره. خب به عرضم به حضور شما که تک دختر چقدر داریم؟ یک دوم. خب تک دختر دیگه یک دوم میبره. خب پس چرا در واقع از ترکه زدیم بالاتر؟ سیزده دوازده هم یعنی ما بازنیم یه چیزی هم از بقیه مردم بگیریم بین وراس تقسیم کنیم. نمیشه که، ما که نمیتونیم بیشتر از سرکه تقسیم کنیم، اصلا نمیتونیم که دست بندازیم اموال همسایه‌هاران بیاریم تقسیم کنیم. الان ما از سرکه بالا زدیم، اینجا میگیم نقص بر تک دختر وارد میشه، یعنی تک دختر رو از یک دوم یکم کمتر بهش میدیم. الان یک دوازدهم از ترکه زدیم بالاتر. دوستان بایستی جمع این کسرها میشد دوازده دوازدهم، یعنی کل ترکه رو پوشش بده. باید جمع این کسرها میشد دوازده دوازدهم، یعنی کل ترکه رو پوشش بده. اما اینجا بالا زدیم، یک دوازدهم زیاد اومد، اینجا باید چیکار کنم؟ اینجا ناچاریم بگیم از سهم تک دختر کم کن. سهم کم تک دختر رو دوستان از یک دوم یه کوچولو کمتر بهش میدیم. سهم تک دختر رو از یک دوم یه کوچولو کمتر بهش میدیم که دیگه این مشکل برطرف بشه و در واقع این زیاد شدن از ترکه کمتر در واقع مشکلش برطرف بشه. خب حالا اینجا چون یکی از دوستان پرسیدن، ببینید احیانا اگر بعضی از دوستان در مناطق مثلا اهل سنت هستن اونجا متفاوته ها، شما برای تو آزمون باید اینی که عرض میکنم را بیان کنید چیز کنید. اگر مثلا بعضی از دوستان ممکنه در مناطق اهل سنت بحث قول و تعصیب و اینا هست، مثلا میگن اون نقص به همه وارد میشه چون این بحث فقهیه، ولی اون چیزی که در قانون مدنی هست این نکته یک عرض کردم که اینجا نقص بر همه وارد نمیشه، فقط از سهم کی کم میشه؟ سهم در واقع تک دختر. و خب دلیل همه اینا همون نظرات فقهیه که ما در مباحث فقهی داریم. پس این دوستان برای این حالت. حالت بعد، وراث پدر مادر چند دختر و زوجه باشه. ببینید این دوستان چیزایی که داریم الان بررسی میکنیم همش تمرینه، اینا تمرین اون قواعدیه که دیدیم. وراث پدر و مادر و چند دختر و زوجه باشه. ببینید اولا مترفا بچه داره، فرزند داره، پس پدر یک شیشون، مادر هم یک شیشون، پس اینجا کلام راه شد. زوجه چقدر؟ زوجه یک هشتم. چرا؟ چون این بنده خدایی که فوت کرده بچه داره. بچهش چیه؟ بچهش چند دختره، پس متوفا پسر نداره. اوکی، پس این چند دخترم فرض دارن، فرضشون میشه دو سوم. دوستان گفتیم اگر متوفا فقط یه دونه دختر داشته باشه، ببینید یه دونه دختری که عرض میکنم پسر نداره متوفا، یه دونه دختر داشته باشه این یه دونه یک دوم میبره، اگر چند تا دختر داشته باشه دو سوم. حالا متوفا پدر داره، پدر یک شیشم. دوستان باز یک کاغذ جلوتون بردارید این فرض ها رو بنویسید. یک شیشم برای پدر، به علاوه یک شیشم برای مادر. این کسرها را میخواییم با هم دیگه جمع کنیم، یک کاغذ جلوتون باشه، یک شیشم من هم جلوم هست دارم می نویسم، یک شیشم برای پدر به علاوه یک شیشم برای مادر به علاوه. زوجه چقدر میبره؟ یک هشتم هم میدیم به زوجه. چرا یک هشتم؟ چون که در واقع متوفا بچه داشته، بچه هاشم همون چند دختر بودن که دو سوم میشه سهم اونا. این فرض فرضبرها رو داریم. حالا جمع کنیم ببینیم چیزی کم و زیاد نیاد مثل حالت قبل. جمع میکنیم یک شیشون به علاوه یک شیشون به علاوه یک هشتون به علاوه دو سوم. یه عددی بگی مخرج مشترک اینا، کوچکترین عددی که مخرج مشترک اینا باشه. یک شیشون و یک شیشون و یک هشتم و دو سوم، کوچکترین عددی که بر همه اینا قابل تقسیم باشه دوستان میشه 24. 24 هم بر 6 قابل تقسیمه، 4 6 تا 24 تا، هم بر 8 3 8 تا 24 تا، هم بر 3 8 3 تا 24 تا. خب 24 میشه مخرج مشترکش. کسر اول یک شیشم، 6 ضرب در چی شده؟ شده 24 ضرب در 4 شده، پس صورتش رو هم ضرب در 4 میکنه. کسر دوم همینطور به علاوه 4 به علاوه کسر سوم 1/8 8 ضرب در 3 شده 24 پس صورتش هم ضرب در 3 میکنیم میشه به علاوه 3. کسر بعدی 2/3 مخرجش که 3 باشه ضرب در 8 شده 24 پس صورتش رو هم ضرب در 8 میکنیم. ببینید کسر آخر 2/3 مخرجش که 3 باشه ضرب در 8 شده 24 پس صورتش رو هم ضرب در 8 میکنیم 2 8 16 تا. خب 4 و 4 و 3 و 16 جمعش میشه دوستان ای بابا 27 24 جمعش شد 27 24 یعنی باز از ترکه زدیم بالا، خیلی هم زدیم بالا، جمعش شد 27 24. به اندازه 3 24 ما زیادتر رفتیم. از کجا بیاریم؟ ما که نمیتونیم غیر از ترکه چیز دیگه ای نداریم، اما از ترکه الان بیشتر رفتیم. اینجا دوستان میگیم که نقص بر چند دختر وارد میشه، یعنی از سهم چند دختر کم میشه، یعنی مادر 1/6 رو میبره، پدر 1/6 رو میبره، همسر متوفا 1/8 رو میبره، اما چند دختر دیگه 2/3 را نمیبرن. چند دختر 2/3 را نمیبرن. چند دختر از 2/3 یک کوچولو کمتر بهشون میدیم، یعنی اون 3/24 را از سهم اون چند دختر کم میکنیم. پس یادمون باشه اگر در طبقه اول فرضبرهای مختلفی بودن، فرضشون را بهشون دادیم و وقتی فرض اینها را بهشون دادیم ترکه کم اومد. اگر فرضبرهای مختلفی بودن، فرضشون را بهشون دادیم و ترکه کم اومد، اینجا از سهم تک دختر یا چند دختر کم میکنیم. حالت هفتم، حالت بعدی میگه اگر وراث پدر و مادر و زوجه، پدر مادر زوجه. خب دوستان متوفا بچه نداره، زوجه چقدر میبره؟ 1/4، چون متوفا بچه نداره. مادر چقدر میبره؟ 1/3. اگر متوفا بچه داشت میگفتیم مادر 1/6، پدر 1/6. اینجا متوفا بچه نداره، مادر 1/3، پدرم بقیه. اینجا دیگه دوستان پدر بقیه، پدر قرابت بره. وقتی میگیم پدر بقیه یعنی دیگه نه چیزی کم میاد نه چیزی زیاد میاد، پدر بقیه. در این حالت پدر قرابت بر است، بقیه ترکه به پدر میرسه. پس مشکلی داریم. ببینید دوستان وقتی یه قرابت بر پاش باز میشه دیگه مشکلی پیش نمیاد، چون میگه آقا بقیه کم بود زیاد بود میشه جونش. ممکن هم کم باشه این بقیهش، ممکن این بقیه خیلی کم بشه، نمیگه بقیه هرچی بود بهش بده. اینجا دیگه مشکلی پیش نمیاد که کمتر در بیاد بیشتر در بیاد. ببینید ما در مسئله های قبل که همشون فرض بر بودن، یه جاهایی فرض این فرض برها رو که ما هم دیگه جمع میکردیم این کم و زیاد در میومد، مشکل پیش میومد، اما اینجا ندیگه. حالت هشتم، وراث چند تا دختر و زوجه. چند تا دختر، چند دختر که 2/3 میبره، برادر متوفا پسر نداره، پس چند دختر 2/3 میبره. خب و زوجه چون متوفا بچه داره به زوجه چقدر میرسه؟ 1/8. 1/8 که دوستان به زوجه میرسه به علاوه 2/3 که به چند تا دختر میرسه را جمع میکنیم، 1/8 به علاوه 2/3، باز مخرج مشترکشون یه عددی که بر هر دوتا قابل تقسیم باشه میشه 24. 8 کسر اول، کسر اول 1/8، مخرجش که 8 ضرب در چه عددی شده 24 ضرب در 3، پس صورتش رو هم ضرب در 3 میکنیم، 1 3 تا 3 تا. بله کسر دوم 2/3 کسر دوم دو سوم، مخرجش که سه، ضرب در چه عددی شده؟ شده 24، ضرب در 8 شده. پس صورت رو هم ضرب در 8 میکنیم، 2 8 16 تا 19 24. دوستان یه چیز زیاد اومد، این چیزی که زیاد اومده رو به کی میدیم؟ میدیم به فرض برها غیر از زوج و زوجه. زوج و زوجه گفتیم غیر از فرض چیزی نمیبرند، پس این چیزی که زیاد اومده رو فقط میدیم به دخترها، فقط میدیم به دخترها. پس وقتی وراث چند تا دختر و زوجه باشه، زوجه رو دادیم یک کشتم، یه چرا یک کشتم؟ چون متوفا بچه داره. چند دختر هم دو سوم، یه چیز زیاد میاد، این چیزی که زیاد میاد رو دوباره باید بدیم به فرض برها، ولی به زوج و زوجه چیزی رد نمیشه. به زوج و زوجه گفتیم که غیر از فرض خودشون چیزی مازاد نمیدیم. خب حالت بعد، وراث تک دختر، زوج و مادر متوفا. در دوستان مثال قبل که گفتیم نه دیگه، پدر نداشتیم، در مثال قبل پدر نبود، گفتیم که در مثال قبل وراث چند تا دختر بود، بنده 8 تا گفتیم، چند تا دختر بود و زوجه. یه بار دیگه مثال 8 رو بگم، چند تا دختر و زوجه، پدر نبود. اینجا چند تا دختر دو سوم میبرن، زوجم یک هشتم میبره، یه چیز زیاد میاد. آنچه که زیاد اومد گفتیم به زوج و زوجه غیر از فرضشون چیز دیگه ای نمیدیم، بنابراین اون چیزی که زیاد اومد رو میدیم به چند دختر فقط. حالت نهم، بند نه، وراث تک دختر باشه، زوج باشه، مادر هم باشه. خب وایسین دوستان، متوفا تک دختر داره، بالاخره فرزند داره، پس شوهرش یعنی زوج چقدر میبره؟ یک چهارم. مادر چقدر میبره؟ یک ششم. وقتی متوفا بچه داره، مادر یک ششم میبره. تک دختر چقدر میبره؟ یک دوم. خب پس دوستان یک کاغذ بعد اینجا تون بنویسیم، یک چهارم سهم شوهر. چرا؟ چون این خانومی که فوت کرده بچه داشته. یک ششم سهم مادر. چرا؟ چون این خانوم بچه داشته، بچهش کی؟ همون تک دختره دیگه. یک دوم که سهم تک دختر. جمع کنیم مخرج مشترکشون دوستان، یه چیزی که هم بر چهار هم بر شیش هم بر دو بخش پذیر باشه میشه 12. خب کسر اول یک چهارم، مخرجش ضرب در 3 شده که شده 12، صورتش رو هم ضرب در 3 میکنیم، 1 3 تا 3. کسر دوم یک ششم، مخرج ضرب در 2 شده که شده 12، صورتش رو هم ضرب در 2 میکنیم، به علاوه 2. کسر سوم یک دوم، مخرج ضرب در 6 شده که شده 12، پس صورتش رو هم ضرب در 6 میکنیم، 3 و 2 و 6 میشه 11 12م. یک دوازدهم دوستان از ترکه هنوز باقی مونده، یک دوازدهم از ترکه هنوز باقی مونده. این یک دوازدهم را خب قرابتبری نداریم که بهش بدیم، اگه قرابتبر داشتیم مشکلمون حل بود، چون میگفتیم بقیه هرچی تشمونده بدید به قرابتبر، ولی اینجا قرابتبری نداریم، اینجا قرابتبری نداریم که بهش بدیم، فلذا بقیه رو دوباره باید برگردونیم به فرض برها غیر از زوج و زوجه. به شوهر الان اینجا چیزی نمیرسه، پس این یک دوازدهمی که زیاد میاد زوج رو کنار میذاریم، بین چند دختر و پدر متوفا کدومو داریم میگیم؟ بند نهیم دیگه. بله باز میخوام، بین تک دختر و مادر متوفا تقسیم میکنیم. این یک دوازدهمی که زیاد اومده را بین تک دختر و مادر متوفا تقسیم میکنیم، بهشون رد میکنیم. به چه نسبت؟ ببینید اینجوری، مادر متوفا چقدر برده؟ یک ششم برد. تک دختر چقدر برده؟ تک دختر یک دوم برد. یعنی در واقع برای اینکه مخرجاشون یکسان بشه میتونیم بگیم مادر متوفا یک شیشم برده، تک دختر سه شیشم، یک شیشم سه شیشم. صورتهاشون رو با همدیگه جمع میکنیم، یک و سه چهار. پس این مبلغ باقی مانده رو تقسیم بر چهار میکنیم، یه قسمتش رو یک چهارمش رو میدیم به مادر، سه چهارمش رو میدیم به تک دختر. چرا این کار رو کردیم؟ زوجه که گذاشتیم کنار، گفتیم زوجه بذارش کنار، تک دختر یک دوم برده، مادر یک شیشم. یعنی در واقع میتونیم برای اینکه مخرجاشون یکی بشه بگیم تک دختر سه شیشم برده. سه شیشم همون یک دومه دیگه، صورت و مخرج رو ضرب در سه کردیم. پس یک شیشم مادر، سه شیشم تک دختر، صورتاشون رو با هم دیگه جمع میکنیم، یک و سه میشه چهار. پس مبلغ باقی مانده رو یه قسمتش رو بده به مادر، سه قسمتش رو بده به تک دختر. بند دهم، حالت بند، وراث چند تا دختر، زوجه و پدر متوفا. وراث چند تا دختر، زوجه و پدر متوفا. دوستان اگه حالت قبل را متوجه نشدید این حالت را گوش بدید، این حالت هم شبیه حالت قبله. چرا میگیم سه تا به دختر یکی به مادر؟ به این خاطر. یه بار بگم، یکی از اون پرسیدن که چرا در حالت قبل از آنچه که زیاد اومد سه تا دادیم به دختر یکی دادیم به مادر؟ به این دلیل زوجه که گذاشتیم کنار، به زوج و زوجه چیزی رد نمیشه. مادر چقدر برده بود؟ یک شیشم. دختر چقدر؟ یک دوم. گفتیم برای اینکه مخرجهاشون یکی بشه میتونیم یک دوم دختر را بگیم سه شیشم، میتونیم یک دوم دختر را بگیم سه شیشم. خب پس یک شیشم به مادر، سه شیشم به تک دختر، یعنی صورتهاشون را با هم دیگه جمع میکنیم میشه یک و سه چهار. پس میزان باقی مانده را تقسیم بر چهار میکنیم، یه قسمتشان میدیم به مادر، سه قسمتشان میدیم به تک دختر، چون دختر سه برابر مادر برده. از آنجایی که دختر سه برابر مادر برده، الان نسبت به این مبلغ باقی مانده باید سه برابر بهش بدیم. حالت دهم، چند تا دختر، زوجه و پدر. دوستان چون متوفا بچه داره، همون چند تا دختر بچه های متوفان دیگه، زوجه یک هشتم میبره، زوجه یک هشتم. پدر چقدر؟ پدرم یک شیشم، چون گفتیم وقتی متوفا بچه داره مادر یک شیشم، پدر یک شیشم. اینجا مادر وجود نداره پس پدر رو یک شیشم میبره. اگر مادر هم در این سوال بود اونم یک شیشم میبره، چون متوفا بچه داشت دیگه، مادر یک شیشم، پدر یک شیشم. الان مادر نیست، خب پدر یک شیشمش را میبره، پدر یک شیشم خودش را میبره. پس یک هشتم الان میدیم به زوجه، یک شیشم میدیم به پدر، چون متوفا بچه داره. بچهش چیه؟ بچهش هم فقط دختره. چند تا؟ یه دونه؟ نه، دو سه تا دختر، دو سه تا دختر داره. خب حالا که دو سه تا دختر داره، این دو سه تا دختر چقدر میبرن؟ دو سوم میبرن. پس دوستان نوشتیم کس نوشتیم یک هشتم برای زوجه، به علاوه یک شیشم برای پدر، به علاوه دو سوم برای چند تا دختر. جمع کنیم مخرج مشترکش میشه 24، یعنی عددی که برای 8 و 6 و 3 قابل تقسیم باشه. پس رو نوشتیم دیگه، یک هشتم مال زوجه به علاوه یک شیشم که مال پدره به علاوه دو سوم که مال چند دختره، مخرج مشترک میشه 24. کسر اول یک هشتم، 8 ضرب در 3 شده، صورت رو هم ضرب در 3 میکنیم میشه 3 به علاوه. کسر دوم یک شیشم، 6 ضرب در 4 شده، صورت رو هم ضرب در 4 میکنیم به علاوه. کسر سوم دو سوم، مخرج ضرب در 8 شده، 8 تا 24 تا، صورتش که 2 هست هم ضرب در 8 میکنیم، 2 8 تا 16 تا. دوستان جمعش 3 و 4 و 16 میشه 23، 24 هم یه چیزی زیاد اومد. اون چیزی که زیاد اومد زوجه رو بذار کنار. پس الان ما جمع کردیم، جمع شد 23 24. آقا ما یه 1 24 زیاد آوردیم، یه بخشی از ترکه زیاد اومد، اینا به کی بدیم؟ اینا به کی بدیم؟ میگیم زوجه رو بذارش کنار، زوجه رو بذار کنار، میمونه پدر که 1/6 برده و چند تا دختر که 2/3 بردن. پدر میمونه که 1/6 برده و چند تا دختر که 2/3 بردن. 2/3 چند تا دختر را برای اینکه مخرجهاشون یکی بشه بکنش 4/6، یعنی صورت و مخرج را ضرب در 2 کن. 2/3 صورت و مخرج را ضرب در 2 کن میشه 4/6. پس پدر 1/6 برده، چند تا دختر 4/6. پدر 1/6، چند تا دختر 4/6. صورت هاشون رو با هم دیگه جمع کنیم، 1 و 4 میشه 5. پس این چیزی که باقی مونده رو تقسیم بر 5 کن، 1 قسمتش رو بده به پدر، 4 قسمتش رو بده به دخترها، چون دخترها 4 برابر بردن، پدر 1/6 برده، دخترها 4/6 بردن، دخترها 4 برابر پدر بردن. پس این باقی مانده را هم باید 4 برابر پدر ببرن. پس میگیم این مبلغ باقی مانده را تقسیم بر 5 کن، 1 دونش رو بده به پدر، 4 تاش رو بده به دخترها. مورد 11، مورد 11، وراث منحصر باشند به مادر، پدر، زوج، یک یا چند فرزند پسر. آخش پسر قرابت بره دیگه، اینجا کم و زیاد نداریم. پسر قرابت بره دیگه، اینجا کم و زیاد نداریم، اینجا دیگه راحت شدیم. وراث مادر، پدر، زوج، یک یا چند فرزند پسر، یا فرزندان پسر و دختر با هم، بازم قرابت بره. دوستان اگر متوفا یه دونه دختر و یه دونه پسر داشته باشه، دیگه نمیگیم این چون تک دختر 1/2، نه، تک دختر در صورت 1/2 میبره که خودش یکی باشه، یعنی اصلا پسر دیگری، دختر دیگری متوفا نداشته باشه. یا چند دختر در صورتی 2/3 میبرن که فقط خودشون باشن، یعنی متوفا پسر نداشته باشه. وقتی پسر و دختر با هم شدن میشن قرابت بر. حالا وراث منحصر به مادر، پدر، زوج، یک یا چند فرزند پسر، یا فرزندان پسر و دختر با هم. ببینید دوستان، متوفا بچه داره، وقتی بچه داره مادر 1/6، پدر 1/6، زوج 1/4، باقی مانده میرسه به پسرا. حالا اگر پسر و دختر باشه چی؟ یعنی هم فرزند پسر هم فرزند دختر. باقی مانده میرسه به فرزندان، 2/1 تقسیم کنه. آقا یه بنده خدای فوت کرده، مثلا 6 میلیارد داراییشه، 1/6 میدیم به مادر، 1 میلیارد مال مادر، 1/6 میدیم به پدر، 1 میلیارد مال پدر، 1/4 یعنی 1,500,000,000 میدیم به کی؟ زوج. پس 1 تومن دادیم به پدر، 1 تومن دادیم به مادر، 1.5، 1/4، 1,500 دادیم به زوج، 2,500 میمونه. 2,500 رو میدیم به فرزندان، هر پسر 2 برابر هر دختر میبره. یعنی این 2,500 مثلا اگر متوفا یه پسر داشته باشه یه دختر، این 2,500 را تقسیم بر 3 میکنن، 2 تاشو پسر برمیداره، 1 سهمشو دختر، مثلا تقریبا 800 تومنشا، حالا مثلا یکم بیشتر، 830 تومنشا دختر برمیداره، 1 و مثلا 700 این حدودا را پسر برمیداره. خب پس این دیگه ببینید قرابت بر که وسط میاد دیگه مشکل حل میشه، یعنی دیگه حالتی کم و زیاد شدن پیش نمیاد. حالت 12، وراث پدر و زوجه و چند فرزند پسر، یا فرزندان پسر و دختر باشن. ببینید پسر دوستان وقتی میاد وسط دیگه قرابت بر میشه. متوفا بچه داره، حالا که بچه داره گفتیم مادر 1/6، پدر 1/6، حالا مادر که اینجا نیست، اون پدر 1/6 رو میبره، چون متوفا بچه داره این پدر 1/6 رو میبره. زوجه چقدر میبره؟ زوجه 1/8، بقیه رو میدیم به فرزندان. اگه همشون پسرن مساوی تقسیم کنن، اگه پسر و دخترن دو به یک تقسیم کنن. پس این در خصوص این حالت. خب حالا ما دوستان سهم الارث طبقه اول را دید. ما سهم الارث طبقه اول را دید. در طبقه اول ما یک بحث داریم، حالات مختلف طبقه اول را بررسی کرد. در طبقه اول دوستان یک بحثی داریم و اون این که به نوه ها هم ارث میدیم. بله به نوه ها هم ارث میدیم، ولی به شرط این که تمام بچه های متوفا قبل از متوفا فوت کرده باشند. به شرط آن که تمام بچه های متوفا قبل از متوفا فوت کرده باشند به نوه ها ارث میدیم. یعنی اگر یه شخصی دو سه تا بچهش قبل از خودش فوت کرده و از اون بچه ها نوادگانی داره، ولی یه دونه بچهش زنده است، یه دونه بچه این آدم زنده است، دو سه تا بچهش هم قبل از خودش فوت کردن و از اون بچه ها نوادگانی داره، الان که این آدم فوت میکنه نوه هاش ارث نمیبرن، فقط همین یه دونه بچه ای که زنده است ارث میبرن. پس نوادگان در صورتی بهشون ارث میرسه که متوفا در حین الفوت هیچ فرزندی نداشته باشه، اون وقت میدیم به نوه ها. نوادگان سهم کی را میبرن؟ سهم آن کسی که توسط او به متوفا متصلند. یعنی نوه ها همون سهمی را میبرن که قرار بود به فرزند برسه و نوادگان همون قاعده پسر دو برابر دختر دو به یک را رعایت میکنن. پس نوه ها سهم اون کسی را میبرند که توسط او به متوفا متصلند. یعنی چی؟ دوستان این چیزی که کشتن را ببینید، یه بند خدای فوت میکنه 300 میلیون داراییشه مثلا، این آدمی که فوت کرده یه پسر و دختر داشته، روی پسر و دخترش خط کشیدم، یعنی پسر و دخترش قبل از خودش فوت کردن. پس این آدمی که فوت کرده یه پسر و دختر داشته، پسر و دخترش قبل از خودش فوت کردن، از اون پسر یه نوه داره که دختره، از اون دختر دوتا نوه داره که جفتشون مثلا پسره. این متوفا، این آدمی که امروز فوت کرده، پسر و دخترش قبل از خودش فوت کردن. میگیم آقا اگر اون پسر و دختر زنده بودند به پسر از این 300 میلیون 200 میلیون میرسید، به دختر 100 میلیون. اون 200 میلیونی که به پسر میرسید حالا میرسه به نوه های اون پسر، یعنی اون دختره، و اون 100 میلیونی که قرار بود به فرزند دختر برسه حالا میرسه به نوادگان اون دختره، نوه هایی که از سمت اون دختر برای متوفا وجود داره. یعنی اون 100 میلیون میرسه به اون دوتا پسر. حالا اون دوتا پسر چون جفتشون پسرن، این 100 میلیون را مساوی تقسیم میکنن. اما اگر مثلا یکیشون دختر بود، پسر بود و دختر، این 100 میلیون را دو به یک تقسیم میکردن. پس این در خصوص ارث بری نوه ها. یه نکته ایران توجه داشته باشیم، کلن ارث در صورتی به نوه میرسه که در زمان فوت متوفا هیچ فرزندی وجود نداره. خب حالا دوستان اگر یه بند خدایی یکی از دوستان اگر بعد از خودش فوت کنه چطور؟ مثلا متوفا امروز فوت کرده، فرداش یکی از فرزندانش فوت کردن، این مهم نیست دیگه، اون فرزندی که فوت کرده ارث میبره. چرا؟ چون مهم اینه که در زمان مرگ متوفا او زنده بوده. پس حیات حین الفوت متوفا ملاکه، یعنی اون فرزندان اگر حین الفوت متوفا زنده باشند اینها در واقع ارث میبرند. مثلا فرض کنید متوفا دو تا از بچه‌هاش قبل از خودش فوت کردن، یکی از بچه‌هاش در قید حیات، این شخص امروز فوت میکنه، متوفا امروز فوت میکنه، 4 روز بعد اون یکی بچهش فوت میکنه، خب دیگه اینجا ترکه صرفاً به همون بچه‌ای میرسه که در زمان وفات متوفا زنده بوده. حالا درسته 4 روز بعد فوت کرده، ولی بالاخره مهم اینه که او حین الفوت این بنده خدا اون بچه زنده بوده، ترکه به او میرسه. یکی از اون در رابطه با پسر دو برابر دخترش میدونن، افتاد حساب میکنیم چقدر میمونه، بعد از اون مقدار به پسرها دو برابر دختر میدیم. بله دقیقا حساب میکنیم که چقدر میمونه، از اون چیزی که باقی مانده به پسرها دو برابر دختر میدیم. مثلا این مثالی که الان شما اینجا ملاحظه کردیم، متوفا 300 میلیون تومان پول داره، اگر پسر و دخترش زنده میبودند به پسر 200 میلیون میرسید که حالا اون 200 میلیون میرسه به دختر. اگر دخترش زنده میبود به اون دو فرزند دختر 100 میلیون میرسید که حالا اون 100 میلیون میرسه به نوه های اون دختریه، یعنی نوه هایی که از طریق اون دختر متوفا متصلن، که حالا اون نوه ها الان در این مثالی که من تا رو نوشتم جفتشون پسرن پس مساوی ببرن، اما اگر یکیشون دختر بود اون 100 میلیون رو 2 به 1 باید تقسیم میکردن، مثلا 33 میلیونش تقریبا به اون دختره میرسید، 66 میلیونش هم به اون پسره میرسید. حالا یه نکته رو دوستان توجه داشته باشید و اون این که در خصوص طبقه اول ما یه چیزی داریم به نام حبوه، در خصوص طبقه اول یه چیزی داریم به نام حبوه. حبوه چیه؟ دوستان حبوه یک سری اموال متوفاست که فقط به فرزند بزرگ، فرزند پسر بزرگ میرسه. ببینید ایناست، گفته که قرآن، انگشتر مورد استفاده، شمشیر و لباسهای متوفا. حالا مثلا این شمشیر اینا دیگه کاربرد نداره، ولی این سری که تو قانون اومده، قرآن، انگشتر مورد استفاده، شمشیر و لباس‌های متوفا از پدر، نه از مادر، از پدر میرسه به پسر بزرگ. توجه داشته باشید اینجا اگر فرزند اول متوفا دختر باشه، فرزند دومش پسر باشه، باز میرسه به پسر، چون این پسر پسر بزرگ تلقی میشه، یعنی بزرگترین پسر. نه اینکه حتما بگیم باید فرزند اول پسر باشه ها. پس حبوه عبارت است از، حبوه عبارت است از قرآن، انگشتر مورد استفاده، لباس های شخصی و شمشیر، از پدر به بزرگترین پسر. حالا اگر مثلا فرزند اول متوفا دختر، فرزند دوم دختر، فرزند سوم پسر، درسته که این پسر کوچیکتر از این دوتا دختره، ولی بالاخره بزرگترین پسره، ولی اینکه فقط متوفا یه پسر رو داشته باشه، اینا میرسه به اون، به سایر وراث نمیرسه. این ارث اختصاصیه برای پسر بزرگ، به سایر وراث چیزی نمیرسه. پس توجه داشته باشید در خصوص حبه. حالا آیا از سهم این پسر بابت این چیزایی که داره میبره چیزی کم میکنیم؟ نه دیگه، اینا مازاد اضافه بر سازمان بهش داده میشه. بعد دوستان در صورتی این موارد را به پسر بزرگ میدیم که سایر اموال متوفا برای تأدیه دویون کافی باشه ها. اگر ما برای تأدیه دویون مجبور شدیم انگشتر ارزشمند متوفا را بفروشیم، دیگه پسر بزرگ اینجا حقی نداره، چون یادمون باشه مطالبات طلبکاران همیشه بر ارث مقدمه، مطالبات طلبکاران بر ارث مقدمه، پس مطالبات طلبکاران بر ارث مقدمه، فلذا این حبوه در صورتی به پسر بزرگ میرسه که ما مطالبات طلبکاران را داده باشیم و سایر اموال متوفا کفایت بکنه. خب این از طبقه اول. خانم اسماعیل ببینید نوشتم همیشه اینطور نیست که پسر دوباره دختر بره. چرا؟ الان در این مثالی که ما زدیم ببینید، الان شما میگین این نوه دختری 200 میلیون برده، این نوهه که دختر هست 200 میلیون برده، اون نوه‌هایی که پسران 100 میلیون بردن، این کمتر از این دختره بردن. آره، ولی چرا؟ چون گفتیم هر نسل از نوادگان حصه اون کسی را میبره که توسط او به متوفا متصل شده. یعنی این متوفا پسر و دخترش قبل از خودش مردن. فرض میکنیم اگر زنده میبودن چقدر بهشون میرسید؟ خب 200 میلیون میرسید به فرزند پسر، فرزند متوفا. 100 میلیون میرسید به دختر متوفا. حالا همون 200 میلیونی که قرار بود به پسر متوفا برسه میرسه به بچهش که یه دختره. پس این 200 میلیونی که قرار بود به پسر متوفا برسه، دارم الان در واقع سمت چپ را توضیح میدم، این 200 میلیونی که اگر پسر متوفا زنده می بود قرار بود به پسر متوفا برسه، الان میرسه به فرزند اون پسر که چیه؟ دختره. و اون 100 میلیونی که اگر دختر متوفا زنده می بود قرار بود بهش برسه، الان میرسه به فرزندانش که چی هن؟ دوتا پسر هن. خب دوستان، این طبقه اول یه استراحت یک ربعی داشته باشیم و برمیگردیم انشاءالله با طبقه بعدی. مثلا اون فرزندی که بعد از متوفا مرد، یعنی به نوه هایی که بچه های فرزندی هم نه دیگه، اگر اون فرزندی که بعد از متوفا مرد، یعنی به نوه هایی که بچه های فرزندانی که قبل از متوفا مردن، چیزی نمیرسه؟ نه. چرا؟ چون اون فرزندی که بعد از متوفا مرده فقط او ارث میبره و میره جزء اموال او قرار میگیره، سرمال ارث. چون مهم اینه که در زمان فوت متوفا او زنده بوده. خب دوستان، یک استراحتی داشته باشیم، در یک رو برمیگردیم با ادامه مباحث. فعلا هستم.